بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. كلام پیرامون بحث ایمان بود. عرض کردیم که از سرمایه های بزرگی که در وجود هر انسانی، چه زن و چه مرد، کوچک بزرگ وارد بشه، بالاترین ارزش وجودی رو پیدا میکنه، ایمان به پروردگاره. در بحث ایمان مطالبی رو در شبهای گذشته عرض کردم، روایات فراوان دیگری هست در این باب که شاید بیش از 50 روایت رو مرور کردم و برای امشب 4 تا روایت رو انتخاب کردم که توجه بکنیم به 4 مطلبی که در معانی روایات هست. مطلب اول این است که درک انسان هرچه بالاتر باشه، ایمان به خداش بالاتر و قویتره. درک کار عقله. وقتی میگیم درک انسان، یعنی همون قوه مدرکه که اسمشو میگذاریم عقل. عقلی که تو وجود دیوانه میبینیم نیست. یه انسان عاقل داره، اونهایی هم که عاقل هستن و درک دارن، درکشون یکسان نیست، عقلها کم و زیاد داره. درک انسان وقتی بالا رفت، نمیتونه نسبت به خالق این جهان بیتفاوت باشه. اونایی که خوب میفهمن، به تعبیر قرآن کریم اولو الالباب، یعنی صاحبان لب، و لب یعنی عقل و خرد. اونایی که صاحب عقل و خرد هستن تو این دنیا که دارن زندگی میکنن، توجه به این دارن که این جهان بالاخره آفریننده داره یا نداره، اینو بررسی میکنن. خودشون رو به غفلت از کنار این مطلب نمیگذارن رد بشن. ببینن این مسئله مهمی است برای زندگی اونها. عقلی که اینجا صحبت میکنیم، گاهی ممکنه به ذهن برسه عقل لدنی و گاهی عقل اکتسابی. یه عقل لدنی داریم و عقل خدادادی است که در وجود انسان‌ها گذاشته شده، یعنی اختیار ماها هیچ مدخلیتی درش نداشته. ما اون عقل رو کسب نکردیم، خداوند عطا کرد بدون اینکه ما درخواست بکنیم. چنانچه دیوانه ای که عقل نداره نمیفهمه که عقل نداره که بخواد درخواست بکنه. ما هم همینطور اون موقعی که عقل نداشتیم، هیچ وقت به فکر این نبودیم که حالا نیاز به عقل و درک داریم درخواست بکنیم. همون درخواست هم احتیاج به عقل داره، و کسی که عقل نداره که درخواست نمی کنه. اینو بهش میگن عقل لدنی، عقلی که خدادادی است. در مقابل یک عقل اکتسابی داریم. عقل اکتسابی عقلی است که انسان در اثر فکر کردن روی مطالب و در اثر تجربیاتی که در زندگی به دست میاره مرتب این عقل رشد میکنه، قوی تر میشه. انسان یه چیزایی رو درک میکنه که 5 سال پیش درک نمیکرد. اینو بهش عقل اکتسابی میگن. این صحبتی که عرض کردم عقل لدنی یا اکتسابی تأثیری درش نداره. عقل به عنوان درک تو این وجود بشر وقتی اومد نمیتونه خدا را انکار بکنه. به تعبیر اون دانشمند موشکی آمریکا میگه که من در کشورهای فراوانی سفر کردم و با دانشمندان خیلی زیادی در عمرم نشست و برخاست کردم و میگه در هیچ کجای دنیا برخورد نکردم با یک انسانی که شایسته باشه اسم او دانشمند باشه ولیکن منکر خداوند باشه. همچین کسی رو ندیدم. هر کس که حقیقتاً دانشمند بود معتقد به وجود خدا هم بود. و این رو در یه جلسه دیگه هم خدمتون عرض کردم، مثل کسی که بگه من جهان رو که میبینم قبول دارم اما خالقش رو قبول ندارم، مثل کسیه که سایه یک انسان رو میگه من قبول دارم اما خود انسان رو میگه قبول ندارم وجود داره. یه انسانی پشت دیوار ایستاده، سایش هم رو زمینه، خود مشخص سایه. یه کسی ساده وایستاده میگه که من این سایه رو میدونم وجود داره اما قبول ندارم کسی پشت دیوار ایستاده باشه که سایش اینجا افتاده باشه. و شما هرچی بهش میگید آخه این سایه که از خودش استقلال نداره، که سایه که خودش رو به وجود نمیاره، این سایه معلوله، علتش همون انسانیست که اینجا ایستاده. برای یه شیعی رو معتقد باشه اینجا، میگه نه من هیچی رو معتقد نیستم، همین که به ظاهر چشمم میبینه همین قبول دارم. خب شما اول یه نگاه تو قیافش میکنید بینید جدی داره در زایی داره شوخی میکنه، اصلا باورتون نمیاد. اما اگه دیدی لحن شوخی نداره و جدی دارد میگه، میگه بابا این دیوانه است. بهش میگه زیاد تو آفتابا را رفتی شما. چطور میشه این کسی مصنوع رو قبول بکنه صانع را قبول نکنه؟ میشه یه دانشمند فیزیک خوب بیاد اجزای ریز دنیا را بررسی بکنه بعد بگه نه من خالقش قبول ندارم، من همینا که دارم میبینم اینا را قبول دارم؟ بیاد یه کسی اتم رو بشکافه، اجزای داخل اتم رو بررسی بکنه، نظم حاکم بر او رو خوب بررسی بکنه و میفهمه که عاجز از این که بخواد یک اتم رو بسازه و میفهمه صانعش هم انسان نیست. یعنی اگه میشه این اتم رو انسان ساخته باشه، این انسانی که تازه داره میفهمه توی اتم چه خبره، خب 100 سال پیش که نمیدونستن کی این اتم رو ساخته بود، 1000 سال پیش چی؟ میفهمه که باید یک دانای بسیار قدرتمند، حکیم، عزیز، علیم بالای سر این جهان هستی باشه. اینا رو خوب درک میکنه. هم میگه نه من همین که با چشمم میبینم قبول دارم، دیگه بقیهش رو قبول نمیکنم. با این بیان میخوام یه نکته بزرگی را ادعا بکنم. یعنی این صحبت و ولی اون روایت مختصره، حالا میخوام خدمتتون بگم اما این روایت بیش از نیم از مردم دنیا رو الان تخته میکنه، یعنی میگه اینا عقل سالم ندارند. این حرف خیلی بزرگیه. حال هر کس میخواد باشه، بعضی هم مثلا خیلی ادعاشون بالاست، مدارک ظاهری هم خوب دارن، فکر خوب میکنن، به خیال خودشون ادعاشون اینه ما علممون خیلی بالاست، اما کاری با خدا نداره، اصلا فکرش هم نمیکنه. اینو ما نمیتونیم بگیم عقلش سالمه. عقل اگه درک میکرد و جلو میرفت خوب میفهمید. علم به مخلوق مهمتره یا علم به خالق؟ سازنده را انسان بهتر بشناسه یا ساخته شده را؟ روایت رو دقت میکنید تا نکته دیگری هم هست میخوام خدمتون بگم. این روایت از امیر المؤمنین علیه السلامه در قرار الحکم. سه تا کلمه بیشتر نیست. المؤمنون اعظم و احلامن. مؤمنون با عظمت ترین انسان ها هستن از جهت عقل، عقلشون بالاترین عقل هاست. مؤمن صحبتم رو تکمیل بکنم با این جمله که مرحوم آیت الله مولوی که در مشهد بودن و حدودا دو سال پیش از دار دنیا رفتن، اهل کرامت هم بودن، در کتاب داستانهای شگفت مرحوم شهید آیت الله دستغیب چند تا قضیه از ایشون نقل میکنن. های دسته با ایشون مراوده داشتن و کرامت هایی را از ایشون نقل کردن. کتاب شیرینی هم از یخ بگیرید مطالعه بکنید. به خصوص خانم ها رو توصیه میکنم در بین تلاش های زندگی که دارن تو منزل این کتاب ها رو هم بگیرن، روزی دو صفحه سه صفحه هر مقداری که میتونن مطالعه بکنن، بالاخره به موازات زحمتهایی که برای دنیامون میکشیم و باید برای مسائل دینمون هم کار بکنیم. و چون کتاب داستانیه انسان خسته هم نمیشه. یه موقع این خدمتشون بودیم، ایشون بحث عقل رو مطرح میکردن. حافظه خیلی زیادی هم داشتند، این اواخر دیگه خیلی سنشون بالا رفته بود، مشکل میشنیدن و مشکل صحبت میکردن، براشون یه مقدار تو زحمت. اما سالهای قبل که حالشون مساعدتر بود، خدمتشون که سوالاتی میشد میدیدم حافظه خیلی زیادی دارن، اطلاعاتشون تو روایات و احادیث تفسیر قرآن خیلی زیاد بود، احادیث فراوانی رو با تمام عبارتاش از حفظ میخوندن. ایشون میفرمودن عقل 120 درجه داره رو عدد 12. حالا نمیدونم روایتی هم توی زمینه هست یا نه، مبنای صحبتشون رو هنوز برخورد نکردم چیه. میفرمودن 120 درجه عقل داره و از خودشون میفرمودن من موقعی که رفتم نجف حدوداً 40 درجه عقلم بود و اونقدر اونجا زحمت کشیدم و ریاضت کشیدم تا توانستم عقلم رو به 80 درجه بالا ببرم. وقت چهارده معصوم علیه السلام اونا انسان هایی هستن که 120 درجه رو به طور کامل دارن، اونها عقل کلن. به تعبیر فلاسفه که عوالم رو تقسیم میکنن به عالم عقول و عالم مثال و عالم ماده، عالم عقول رو، اون عقل مجرد رو که میگن واسطه در خلقت جهانم هست، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میدونن. میگن ایشون به عنوان عقل مجردی که هیچ محدودیتی هم در وجودشون نیست و همش درکه و درکه و درکه، هیچ گونه جهلی درش نیست، عقل کل دیگه، هیچ محدودیتی درش نیست که بگیم تا اینجا رو درک کنه دیگه بالاترش رو درک نمی کنه. اگر علمش بالفعله، اگر قدرتش بالفعله و بالفعل همه علوم و همه قدرت ها رو داره، چون ماده هست که محدود میشه به یه مکانی به یه زمانی، اما عالم عقول اینطوری نیست. در اصل تو این روایت میفرماد اونایی که ایمان دارن، ایمان به خداوند، اینا بالاترین عقلها را دارن. این مطلب اول ما. مطلب دوم، بارها عرض کردم خلقت انسان برای رسیدن به کمال بوده و رسیدن به کمال به چیه؟ این مهمه. ولی همه انسان ها میگیم میخوام به کمال برسیم. شما الان برید بیرون یک نفر رو پیدا نمی کنید که بگید من از نقص خوشم میاد. همه دنبال رسیدن به کمال هم. تلاش برای همینه. اختلاف در مورد تشخیص مصداق کماله. یعنی وقتی سوال بکنید ازشون کمال به چیه، ببینید بلد نیستن جواب بدن، یا اگه جواب میدن مختلف جواب میدن. اما اونی که همه متفقاً جواب میدن اینه که همه میگن میخوان به کمال برسیم. از کمال خوشت میاد یا نه؟ میخوای یه انسان کاملی باشی؟ میگه بله. اما این سوال کمال به چیه؟ به اینجا که میرسید یا میره تو فکر یا ممکنه تو یه جواب بده و رد شه. این دیگه کار یه خبرنگاره که را بیفته تو بین مردم و مردم رو امتحان میکنه. میدهد مردم تو این زمینه خب اطلاعاتشون خیلی کمه و اگر رو این مسئله فرهنگ جامعه میرفت بالا، میفهمیدن که برای چی آفریده شدن، مساجد ما به این وضع فعلی نبود. مردم اهمیت بیشتری میدادن به مسائل دینیشون. و صحبتی که در شبهای قبل خدمتون داشتم گفتم رسیدن به کمال وابسته به سه چیزه که مهمترینش تحصیل ایمان در حد یقینه. اگه میخواییم ما یه انسان کاملی باشیم، بالاترینش اینه که عقایدمون رو روی یک جهانبینی صحیح استوار بکنه. ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم بگیم خالق جهان کار نداریم، اول جهان چطوری بوده، آخر جهان هم قیامت هست، کارش ولش کن، چیکار داری؟ عاقل اینطوری فکر نمیکنه. یه موقعی این مثال رو میزدم، یک کسی رو چشم بسته بذاردش وسط یه جاده چشمشو باز بکنن. اگه عاقل باشه وقتی چشمشو باز کنن همطور راه نمیفته، بگه حالا بریم بذار ببینیم چه خبره، به کجا میرسیم. عاقل تا ندونه از کجا اومده و مقصد کجاست حرکت نمیکنه. چرا حرکت نمیکنه؟ چون میگه ممکنه هم یه قدم که دارم برمیدارم دارم دور میشم از مقصد. از اول میسته یه باید فکرشو بکنم از کجا اومدم به کجا دارم میرم. بعد میگه میخوام هر یه قدم هر یه تلاشی که میکنم من رو به مقصد نزدیک بکنه نه دور بکنه. ما لحظه‌ای که به دنیا اومدیم خب خالقمون رو نمیشناختیم، بعد که فهمیدیم دیگه نمیتونیم بی تفاوت باشیم، باید فکرشو بکنیم بالاخره این جهان یا خالق داره یا نداره. و این که میگم بالاترین سرمایه است، از چند جهت عرض میکنم. یکی جهت اینه که علم از مقوله اضافه است. حالا نمیدونم با اصطلاحات فلسفی تا چه اندازه آشنا هستید، اون وقتی که علم رو حالا بعضی از کیف نفسانی میدونن، بعضی از مقوله اضافه میدونن، حالا یا ارزش علم ذاتی نیست. این چیزی که حالا ما فکر کنیم علم ذاتاً به انسان ارزش میده اینطور نیست. علم ارزشش از معلوم گرفته میشه. یعنی کی عالم ارزشمنده؟ وقتی معلومش یه معلوم ارزشمندی باشه. مثلا معلومه که وقتی با عالم متحد میشه، طبق اون قانونی که اتحاد عالم و معلوم یا اتحاد عاقل و معقول هست، وقتی معلوم با عالم یکی میشه، عالم را یه وجود ارزشمندش میکنه. نشونش اینه که اگه من رفتم یه معلوم بدی رو اطلاع پیدا کردم، مثلا روش سرقت کردن، روش ظلم کردن، روش ضایع کردن حق مردم، برم فوت و فنش رو یاد بگیرم، اینم یه نوع علم دیگه. حالا این علم چقدر به من ارزش میده؟ هیچ. تازه ضد ارزش هم هست، میگید اون وقت که نمیدونستی بهتر بودی. هر اطلاعی که میره تو کله انسان که به انسان ارزش نمیده که. باید بدونیم معلوم چی بود رفت تو ذهن ما. حالا اگه گفتیم بالاترین معلوم این جهان هستی خداونده، درست هم گفتیم دیگه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اون انسانی هم که وابسته به خالق جهان شده، اطلاع پیدا کرده، ارتباط پیدا کرده، خالق جهان شناخت، بالاترین علم رفته تو وجود او، بالاترین معلوم رفته تو وجود او. چون بالاترین معلوم رفته، خود اون عالم هم شد بالاترین ارزش. دیگه ارزش بالاتر از این ما نداریم. این یک جهته که میگم ایمان بالاترین ارزشو برای انسان داره. جهت دومش اینه که وقتی انسان معتقد به خدا شد، تأثیراتی که این اعتقاد تو زندگیش میگذاره اونقدر زیاده که اصلا یه جور دیگه زندگی میکنه. یه مؤمن و یه کافر رو با هم بررسی کنه، از یه صبح تا شب، یه 24 ساعتشون اصلا مقایسه نمیتونید بکنید، مثل هم زندگی نمیکنه. نه فقط بحث نماز و عبادتش ها، این تو ذهنتون فقط نیاد که مؤمن عبادت انجام ده کافره نه، اما دنبالش هم بیاد جلو، ناشتایی میخواد بخوره اما صبح مثلا، مؤمن حلال میخوره، کافر چی؟ کاری به حلال حرامش نداره. اون میگه من هندونه رو برای خوناکیش میخوام بخورم، کار نداره این حالا چه طریق به دست اومد، یه پوست هندونه بندازه جلو یه حیوان، هیچ وقت حلال حرام شو رعایت میکنه؟ نه. زبون بسته گوسفنده بو میکنه، فقط میدونه این تمیز باشه، بهداشتی باشه، استفاده میکنه. اگه اونه کثیفه نه نمیخوره. خب ما انسانان به یه طبع عملمون همونه، زیاد نمیخواد خودمون بالاتر از اونا بدونیم. این تفاوت که ما میان گل هندونه رو میخوریم پوستش رو میدیم به اون، ولی کارمون همونه. کی من از گوسفند ارزشم بالاتره؟ وقتی که حلال حرام شو رعایت بکنم. اون که عقل به من میگه اینه، ولی خوردن عقل نمیگه. خوردن رو حیوانم که عقل نداره میفهمه که باید بخوره. خوردن معلوم شد به فرمان عقل نیست، به فرمان نفسه. اگه ما هم عقل نداشتیم بازم میخوردیم، نفس انسان که میفهمه دیگه میخورد. بعد میرن تو اداره، مؤمن و کافر هر دو برن تو اداره، اصلا منی دو جور اینا کار میکنن. اون که مؤمنه برای خدا کار میکنه، ریا نمیکنه، وظیفشو به خوبی انجام میده، در مقابل حقوقی که میگیره خودشو مسئول میدونه. اون که کافره نه، اگه بترسد از چیزی بله خوب کار میکنه، اونم از ترسش، ولی نه کار درست انجام نمیده. معاشرت با زن و بچهش، اون که مؤمن رعایت میکنه وظایفش، اون که مؤمن نیست نه رعایت نمیکنه. و همینطور خلاصه این روایت رو هم توجه کنید، اینم سه تا کلمه بیشتر نیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمان الایمان و اعلا غایه، بالاترین هدف ایمانه. اعلا غایه غایت اون مقصد آخرمون. اعلا یعنی دیگه اون نهایتش. انسان ممکنه مقصدهایی داشته باشه، بالاترین مقصد انسان ایمانه. این هم نکته دوم. نکته سوم، بارها عرض کردم ایمان درجاتی داره و اون درجه آخرش یقینه. این ایمانهایی که ما داریم معمولا رو شک و ظن و این چیزهاست، یعنی در حد 60%، 70% ایمان ما اینطوریه، در حد یقین نیست. به تعبیری که از بزرگان که خیلی احتیاط میکرده بود، خیلی تو زندگیش اصلا یه جور عجیبی در حد بوده که هر کی باش معاشرت میکرده میگفته دن این وسواس داره، خیلی مواظب بوده تو حق و ناس به خصوص مواظب بوده یه غیبتی کسی رو نکنه، خیلی میترسیده، تو معاملات به مردم خیلی دقت میکرده یه حق کسی رو نخوره، تو اموالش شبه ناک نیاد، یه آدم اینطوری بوده. مرحوم آیت الله کرمانی فرموده بودن که این آقا قیامت براش مزنونه. که میدید اینطور رفتار میکنه، گفته بودن ایشون ظن به قیامت داره. یعنی اگه انسان واقعا گمان به قیامت داشته باشه اینطوری میشه دیگه رفتارشو، مثل این که ما 80% احتمال بودیم بیرون یه شیر درنده ای باشه چیکار میکنه؟ احتمال 80%، محتمل خیلی بالاست، خب مواظبت میکنیم دیگه، خودمون رو جمع میکنیم، ابزار لازم رو آماده میکنیم، همچون نمیریم بیرون. اینایی که گناه میکنن یا اصلا منکر قیامتن و یا غالبشون غافلن. نمیشه گفت منکر، خیلی انسان باید فکرشو و عقلشو نگذرد کار بکنه تا بگه خدا این جهان رو بیهوده آفریده، همینه تا انسان مرد دیگه تمام شدی. این خیلی بیفکری میخواد. قرآن کریم در آیه 115 از سوره مؤمنون میفرماد افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فکر کردید ما شما رو بیهوده آفریدیم، و انکم الینا لا ترجعون، همین بیهوده آفریده شدید بعدم شما به سوی ما رجعت نمی کنید. یعنی بیهوده آفریده شدن با قیامت نداشتن، این دوتا اعتقاد لازم ملزوم یک دیگره. تا یه انسان که من عقیده دارم بیهوده آفریده شدم، فوری میگه اعتقاد دارم که قیامتم نیست، یا بالعکس اون که میگه قیامت قبول ندارم هدفی هم برای خلقت خودش قائل نیست. اینا با هم ربط داره با هم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، فکر کنه بیهوده آفریده شدید و بسیار ما بعد نمیگردید. پس کسی که اعتقاد دارد که برای یک هدفی آفریده شده، اعتقاد به قیامت هم داره، چون هدف تو قیامت تأمین میشه. حالا این ایمان حد اعلاش یقینه. ببینید توی روایت که میخوایم بخونیم چی میگه، فرماد الایمان و شجرتون، ایمان رو تشبیه کرد به یه درخت که تو وجود انسان هم ریشه داره هم شاخ و برگ، میره تو تمام وجود انسان ایمان رخنه میکنه، نفوذ میکنه، در اون حدی که تو دعاها داریم، تو دعای ندبه مثلا میگه لحم و کم لحم و دم و کم من دمی، راجب امیر المؤمنین علیه السلام پیامبر فرمودن ولی ایمانو مخالطون لحمک و دمک، ایمان مخلوط شده است با گوشت و خون شما، کما خالط لحمی و دمی. با توجه به این ایمان تشبیه شده به یک درخت، الایمانو شجرتون، امیرالمومنین علیه السلام فرمان اصلها الیقین، اصل این شجره، اصل یعنی ریشه، ریشه این درخت رو یقین خوابیده، یعنی اصلش اون یقینه است که کار می، چون
گره رو همه گره میزنن، اما بعضی یه گره رو همچین سفت میزنن که دیگه باز نمیشه، بعضی هم گره رو شل میزنن، راحت یکی میاد بازش میکن. فکر انسان گره میخوره به خدا، اما این فکرهایی که فعلا ما داریم و گره میخوره، این گره ها شله. یه مصیبتی، یه مشکلی تو زندگی اتفاق میفته، میبینید که ایمانشو یه کمی از دست میده، یا اینکه نمازشو تأخیر میندازه. چی شده؟ میگه فلان مصیبت بشم رسید یا حال ندارم نمازم اول وقت بخونم. فریاد اینطوری میشه دیگه. این ایمانایی که ما داریم اینطوریه که زود حوادث زندگی روش اثر میذاره، اما مؤمنی که رفته بالا ایمانش به حضرت امام، اون روزی که فرزندشون به شهادت رسیده بودن، اطرافیا تو نجات میگفتن، ما باورمون نمیشد که چطوری به ایشون خبر بدیم که آزادتون به شهادت رسیده، چطوری بگیم اعلان بکنیم. بالاخره مرحوم آقا احمد رو ایشون خواستیمش و گفتیم بشینیم. حاج احمد آقا گفت که میشینیم یه جلسه خدمت امام، اولیه بگید که آقا مصطفی مریضه، اون دوم بگید حالش خیلی وخیمه، سوم بگید بردندش بغداد بیمارستان، هی یواش یواش تا یکی بگید بالاخره دکترا جواب رد دادن، تا اینطوری بنا شد که حضرت امام رو آهسته آهسته متوجه بکنم. جمعیت هم تو کوچه میگفتن ایستاده بودن، میخواستن بیان عرض تسلیت بگن، اما گفتن جمعیت نگه داشتیم، گفتن الان حضرت امام اطلاع ندارن، بذار هیچ. حضرت امام اومدن نشستند و اولیه گفت که حاج احمد آقا میگن مریض، حالش خوب نیست. حاج احمد آقا نتونه چلو خودشو بگه، یه وقت زد زیر گریه، همه نقشه ها ریخ گله هم، نوبت به دومی سوم نرسه، ایشون یه وقت میزنه زیر گریه. و حضرت امام میگن میخواد چی بگید؟ میخواد بگید مصطفی مرده، و مرده که همه میمیرن، انا لله و انا الیه راجعون. بعد هم پاش شده بودن، آستینش رو زده بودن بالا، برن این وضو دیگه بگیرن، که اصلا خشکشون زده بود. جمعیتی که اینا تو اتاق نشسته بودن، میخواسته بودن یعنی به امام جوری بگن که امام تکون نخورن یا سکته نکنن. حضرت امام زود با اون فراستشو متوجه شده بودن که اینا برای چی اومدن تو اتاق، از گریه ها جمعنا فوری متوجه شده بودن. منظورم اینه که یکی از روحانیونی که در منزل حضرت امام کار میکرده بوده، خدمتگزارش بوده اونجا، ایشون میگه که روز قبلش حضرت امام یه پولی به من داده بودن، گفتن برو برای فلان خانواده، یه خانواده عرب بودن تو نجف، خیلی بی‌بضاعت بودن، شوهرش یه خانمی بود، شوهرش مریض بود، افتاده بود تو منزل و وضع خیلی بدی پیدا کرده بود از جهت مالی. میگه فردا من تو دهنه در ایستاده بودم، صحنه اتاق رو دیدم که اینا نشسته بودن میخواستن پیغام بدن که حاج مصطفی از دنیا رفتن. میگه بعد که حضرت امام گفتن خب حالا از دنیا رفت، مردم دیگه اومدن داخل، جمعیت اومدن نشستن و تسلیت میگفتن به حضرت امام. تو همون لحظه میگه یا حضرت امام چشمشون به من افتاد، فهمدن من صدا زدن، رفتم خدمتشون گفتن، فهمدن پولی که دیروز دادم و رفتی بدی. من اصلا تعجب کردم که حضرت امام توی این مصیبت بزرگ، فرزندشون از دار دنیا رفته، اما فکرشون آنچنان مسلط که حواسشون تو همون فقیره است که دیروز بود، گفتن نه فهمدن همین الان برو، همین الان نمیخواد. گفتم چش، هم وقت رفتم، رفتم در خونه رو زدم، و اون خانم عرب وقتی که متوجه شد حضرت امام پولوفسر، میگه زد تو سر خودش، گفت عجب حضرت امام این مصیبت بهشون رسید، چطور هنوز به فکر ما هستن؟ شروع کرد گریه کردن اون خانم عربه. مؤمن اون ایمان قویش اینه، تو شدیدترین حالت ها وظیفه شو داره انجام میده، نه نمازش تک میشه، نه نماز شبش، نه نماز اول وقتش، هیچ وظیفش انجام میده. الایمان شجرتون اصلها الیقین و فرعها التقا. شاخه های این شجره چیه؟ شاخه هاش میگن تقوا است. خب من میخواستم یک روایت چهارمی هم
خدمتتون یادداشت کردم بخونم، مثل که حرف زیاد زدیم، اما به جاش داستانی رو که آماده کرده بودم آخر صحبتم بگم، این اجازه دید به جای بحث چهارمم بگم، این روایت چهارم دیگه انشاءالله فردا شب خدمتتون میگم. یکی از بزرگانی که الان ایشون هستندشون فرمودن که تو دورانی بود که اوائل انقلاب ترور زیاد میکردن علما را، گروهی که منافقین ما را هم تهدید کرد و مرتب تلفن میزدن میگفتن ما الان میریزیم منزلتون، شما رو میکشیم، ترور میکنیم، چه میکنیم. خلاصه گفتن ما هم محافظ که نداشتیم که هم تو دیگه، اونقدر نگران بودیم و فکرمون داغون بود که مدتی بود از خونه تا میشد که اصلا بیرون نمیدن، اصلا فکرم نگران و هر لحظه احساس میکنم الان اینا میان ما رو ترور میکنن. چند تا از بزرگانم ترور کرده بودن، اما تو خونم آسایش نداشتم، چون میدونستم اینا بالاخره تلفن ما رو که میدونن، آدرس ما رو میدونن، اما گفتم هر لحظه الان میان میرن تو خونم، یا حداقل یه نارنجی که چیزی پرت کنن تو منزلمون، منزلو با اهلش از بین میبرن. گفتم فکرم خیلی نگران بود، به طوری که دوشاخ تلفن رو اصلا در آورده بودم که زنگ اینا نتونن به من بذارن، که چون خیلی فکرم نگران بود، در این حد ناراحت بودم که دوشاخ تلفنم در آورده بودم. همتون ناراحت بودم یه هفته ای، میگفتن فکرم خیلی ناراحت بود که قابل توصیف نبود، نمیتونم براتون بگم چی. اون شخص بزرگ میفهمدن تا شب جمعه شد. شب جمعه یه وقتا به فکرم رسید یه تلفن به یه شخصی بذارم، همتون دیدید که وقتی به انسان الهام میشه دیگه کاری رو بکنه. نشستم کنار تلفن، دوشاخو کردم تو پریز و آماده شدم که تلفن بزنم، یکی فوری داره زنگ میزنه. خب گفتم بزنم مال کیه، حالا هر کی بوده شانسش گفته که ما تلفن رو وصل بکنیم و جوابشو بدیم. گوشی رو برداشتم نم که دیدم از مسجد جمکران به من دارن زنگ میزنن. یه روحانی، حالا اون روحانی هم من خدمتشون بارها رسیده بودم، اونم از بزرگان بود، تشرفاتی هم داشت خدمت امام زمان علیه السلام، آدم عجیبی بود، منتها الان از دار دنیا رفتنش. میگفتن این روحانی از تو مسجد جمکران تلفن زد به من، سمجد تو مسجد و گفت امشب تو مسجد جمکران یک کسی خدمت امام زمان علیه السلام رسیده شب جمعه. منطور نگفتن که خودم رسیدم یا دیگری، ما چون میشناختمشون حسدیم که خودشون بودن، اما مطمئن نیستیم چون خودشون نگفتن که من خدمت حضرت هستم، هم تو گفته بودن یک کسی خدمت امام زمان رسیده و حضرت صحبتهایی براش داشتن، از جمله پیغام دادن برای شما، گفتن زنگ بزنید به فلانی. آ بگید فلانی چرا اینقدر نگرانی، ما حافظ توییم، ما خودمون حافظ توییم، چرا اینقدر نگرانی. وقتی ایشون تلفن زده بودن، هم وقت از مسجد جمکران زنگ زده بودن که ایشون که اومده بود زنگ بزنید، اونم از اون طرف تو شهر خودشون ملهم شده بود که فوری تلفن رو وصل بکنه که این خبر بهش برسه. بعدم این آقا از مسجد جمکران گفته بود اگه از نگرانی در نمیای من وظیفه دارم بیام خدمتت، چون آقا پیغام دادن که از شما را از نگرانی در بیارم. گفتن اصلا هیچ کس خبر نداشت من نگرانم، یک هفته بود تو درونم میسوختم و ناراحت بودم. بعدم عجب، ما به فکر آقامون نیستیم، آقا خوب به فکر ما هستن، ما اصلا به یاد آقا نیستیم که مثلا اینقدر نگرانیم. آدم آقا اونقدر رؤوف و مهربانن که توسط یه واسطه فوری پیغام میدن که شما زنگ بزن اونجا، این از نگرانی درش بگو چه نگرانی، ما حافظ تویی و اگه از نگرانی در نیمت خود شما برو اونجا، برو حضورت. ایشون میگفتن من تلفنی، گفتم نه من کاملا دیگه مطمئن شده و اصلا اشتباه کردم، حواسم نبود که تا الان از امام زمانم کمک بخوام، اشتباه کردم. حالا که آقا پیغمبران چرا مطمئن نباشن؟ دیگه 100% مطمئن نه. اینا چند تا نکته داره. از یه طرف میگم وقتی انسان ایمان تو وجودش اومده، گفتم همرنگ میشه با امامش، از یه واده میشه، از یه نور میشه، از یک سجیه میشه، همون سجیهی که بس شده شده، از یه تینت میشه. این یک نکته که ما هرچه تو این زمینه بریم جلو مثل اونا میشه. باز تکرار میکنم زن و مرد تو این جهت نداره، خانم ها هم هدف خلقتشون همینه، آقایون هم همین، همه باید این رنگ رو پیدا بکنیم، رنگ کمال رو. و از اون طرف این رو هم بفهمیم وقتی تو این زمین ها کار کردیم، اگه ما به یاد آقامون نباشیم، آقا خوب به یاد ماست. ما گاهی وقتا خیال میکنیم مشکلات زندگیمون رو خودمون خوب اطلاع داریم و حواسمون جمع است، بعد میگیم نه بابا آقا بیشتر به یاد ما هستن، بیشتر به فکر ما هستن، دعامون میکنن. روایت که دیشب خوندم امیرالمومنین علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن مؤمن اون وقتی هم که ساکت است ما دعاش میکنیم، ولا یسکت الا دعونا له. یعنی خود مؤمن چه بسا تقاضا نمیکند از امام زمانش، اما آقا دعاش میکنه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما، فوقف يستريح ساعة وقد وقف عن القتال. سيد ابن طاووس مي نویسن امام حسین علیه السلام عصر عاشورا بعد از اون که خسته شده بودن در اثر جنگیدن، حرارت هوا و آتش و زخم و جراحت های فراوانی که بر بدن آقا وارد شده بود، خون زیادی از بدن آقا رفته بود، روی اس مقداری توقف کردن استراحت کنه، اما همین که توقف کردن سنگی به پیشانی امام زده شد، پیشانی امام شکست، خون جاری شد، پیران و بالا زدن خون پیشانی رو پاک کنن، ظالمی تیری به قلب امام زد، انا لله و انا الیه راجعون. بعضی گفتن تیر اونقدر در بدن آقا فروره که آقا تیر رو از کمر مبارکشون در آورده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. پروردگارا ایمان ما رو به یقین برسان، اخلاق های ما را خوب فرما، از اخلاق زشت محذبمون گردان، فرج امام زمان رو نزدیک فرما، ما را به بهترین اعمال صالح موفق فرما، از همه شرور حفظ فرما، در همه خیرات داخل من فرما، رهبر بزرگوارمان نظام اسلامی حفظ فرما، دشمنان اسلام در هر کجا هستند ذلیل و نابودشون گردان، ما را با معارف دینمان بیش از پیش آشنا فرما، عامل به وظائفمان بگردان، موانع را از ما برطرف فرما، گناهانمان را عفو فرما، بیماران و منظورین را شفا بده، حضرت امام، شهدا، گذشتگانمان همه را رحمت فرما، حسن عاقبت به همه ما کرامت فرما، به جاه محمد و آله.